رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی، 5:30 صبح به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوید. با امید صحت و سلامتی شما و روز خوش، برنامه امروز یک شنبه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
خواسته ملل متحد از طالبان مبنی بر کاستن تلفات غیر نظامیان افغان، اعدام تندروان و بمباران مناطق قبایلی در پاکستان و دفاع اوباما از سرگیری روابط با کیوبا.
بعد از تقدیم خبرها این گزارش ها را برای شما برگزیدیم. احداث سبزخانه ها در ولایت کندهار باعث سهولت بیشمار در آن ولایت. 2014 سال تعیین کننده مشی خارجی رئیس جمهور اوباما، ادعای نیروهای کردی مبنی بر تسخیر مناطق سنجار عراق، نظر رسمی ایالات متحده، از جمله گزارش ها این ساعت است. امید که با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با میرویس رحمانی تقدیم میکنم.
با تقدیم سلام. ملل متحد میگوید که در مورد کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان با گروه طالبان مذاکرات را انجام داده، اما تا اکنون هیچ تغییری در عملکرد آن گروه در این راستا دیدن نشده است. ملل متحد ادعا دارد که گروه طالبان تا سال روان میلادی مسئول 75% کشته شدگان و زخمیان در افغانستان میباشد. نیکولاس هیسم، نماینده ملل متحد برای افغانستان، در یک نشست خبری روز جمعه گفت که ملل متحد ارقام تلفات غیر نظامیان افغان را با نمایندگان طالبان در قطر در میان گذاشته است، اما طالبان ارقام ارائه شده از سوی ملل متحد را نادرست خوانده‌اند. رئیس بخش حقوق بشر ماموریت ملل متحد در افغانستان میگوید که هرچند در پیام رسانی گروه طالبان در مورد تلفات غیر نظامیان تغییرات دیده می شود، اما آن گروه تا اکنون هیچ نوع بهبود قابل ملاحظه ای را در عمل از خود نشان نداده است.
پاکستان در یک اقدام کم سابقه دو تن رو محکوم به اعدام را حلق‌آویز کرد. از جانب دیگر تیاره های جنگی و نیروهای زمینی اردوی پاکستان در واکنش به حمله طالبان بر یک مکتب در پشاور، پناهگاه های شورشیان را در منطقه شمال غربی آن کشور در مرز با افغانستان مورد حمله قرار داده است. جزئیات بیشتر این مطلب را از خالد مفتون میشنوید.
طالبان پاکستانی پیش از این تهدید کرده بودند که در صورت اجرای حکم اعدام آن دو تن رو کودکان بیشتری را خواهند کشت. محمد خراسانی، سخنگوی طالبان پاکستانی، طی یک اعلامیه بیان داشته است که طالبان در خانه جنرال ها و سیاستمداران پاکستانی وضعیت عزاداری را ایجاد خواهند کرد. اردوی پاکستان حکم اعدام 6 تندرو را پس از حمله طالبان بر یک مکتب در پشاور امضا کرد، اما وزیر داخله ایالت پنجاب اجرای حکم اعدام بر محمد عقیل و ارشد محمود را در یک زندان شهر فیصل آباد تایید کرد و گفت که تندروان دیگر در هفته آینده اعدام خواهند شد. این دو تندرو در محکمه نظامی محاکمه شده بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، محمد عقیل به جرم حمله بر مقر قماندانی اردوی پاکستان در سال 2009 میلادی و ارشد محمود به جرم دست داشتن در توطئه قتل پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان، به اعدام محکوم شده بودند. از جانب دیگر، اردوی پاکستان گفت که در اثر حملات هوایی و زمینی که روز پنجشنبه و جمعه در 3 جبهه در منطقه خیبر انجام شد، 119 شورشی کشته شدند. تا کنون در مورد تلفات غیر نظامیان این حملات گزارش در دست نیست.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 اف ام.
ادامه مشروع خبرهای جهان را با خبری از عراق سر می‌گیریم. یک قانونگذار عراقی روز جمعه گفت که درگیری های پراگنده بین جنگجویان کرد عراقی و تندروان گروه دولت اسلامی و همچنین سایر مشکلات لوجستیکی سبب شده تا روند نجات ایزیدی های گیرمانده در کوه سنجار به تأخیر روبرو شود. مهما خلیل، عضو پارلمان عراق خود ایزیدی است، گفت که جنگ در اطراف کوه سنجار هنوز هم جریان دارد. این قانونگذار عراقی همچنین افزود که جنگجویان پیشمرگه توانستند تا مواد غذایی را به ایزیدی های گیرمانده در آن کوه برسانند. پیشمرگه ها یا نیروهای جنگی کرد عراقی از روز چهارشنبه به این سو یک عملیات را با حمایت حملات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده برای تصرف مجدد سنجار آغاز نموده اند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که برنامه عصری سازی تسلیحات به ویژه نیروهای استراتژیک هسته‌ای کشورش را ادامه خواهد داد. این در حالی است که اختلافات بین مسکو و غرب رو به افزایش است. ولادیمیر پوتین در ملاقات با افسران ارشد اردوی روسیه گفت که نیروی هسته‌ای آن کشور یک عامل بزرگ در حفظ تعادل جهانی بوده و مانع تجاوز بزرگ علیه روسیه شده است. رئیس جمهور روسیه همچنان افزود که اردوی آن کشور به زودی 50 میزایل بلاستیک قاره‌پیمای دریافت خواهد کرد. هرچند وضع تحریم‌های اقتصادی غرب علیه مسکو و کاهش قیمت نفت سبب ایجاد مشکلات اقتصادی در روسیه شده است، اما با آن هم تقویت اردوی آن کشور با قوت تمام ادامه دارد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از اقدامش در راستای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کیوبا دفاع کرده گفت که با این اقدام ایالات متحده فرصت بیشتر دارد تا حکومت کیوبا را تحت نفوذ قرار دهد. جزئیات بیشتر را باز هم از خالد مفتون میشنویم.
رئیس جمهور اوباما در نشست خبری پایان سال روان میلادی در قصر سفید گفت که انتظار ندارد تغییرات در روابط با کیوبا در یک شب اتفاق بیفتد. او گفت که کنگرس برای بحث روی رفع تعزیرات اقتصادی و تجارتی علیه کیوبا به زمان نیاز دارد. آقای اوباما افزود که منزوی ساختن کیوبا در 50 سال گذشته نتایج مطلوب را در قبال نداشت. رئیس جمهور اوباما در مورد اصلاح نظام مهاجرت آمریکا گفت که او حین انتظار در مورد تصویب لایحه مهاجرت توسط کنگرس از خود حوصله و انعطاف‌پذیری زیاد نشان داد. آقای اوباما گفت که اقتصاد آمریکا در حال بهبود بوده و ایالات متحده نقش رهبری کننده‌ای را در سراسر جهان دارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین وعده سپرد که امریکا به حمله اینترنتی علیه شرکت سینمایی سونی پاسخ متناسب خواهد داد. اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI ادعا دارد که این حمله اینترنتی توسط کره شمالی صورت گرفته است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، کره شمالی روز جمعه اتهامات اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا یا FBI مبنی بر دست داشتن آن کشور در حمله اینترنتی علیه شرکت سینمای سونی را رد کرد، اما گفت که فیلم مصاحبه محصول شرکت سونی کره شمالی را به تمسخر گرفته است. کیم سونگ یک دیپلمات کره شمالی در ملل متحد گفت که فیلم سینمایی مصاحبه به چهره کشورش آسیب رسانیده است. فیلم کمدی مصاحبه داستان یک توطئه تخیلی به خاطر قتل کیم جونگ یون رهبر کره شمالی را به تصویر کشیده است. سونی شرکت تولید کننده این فیلم اخیراً نشر این فیلم را پس از آن به تأخیر انداخت که سینماهای آمریکایی در پی تهدید هکرها از نمایش آن فیلم خودداری کردند.
بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه ضمن دیدار از کشورهای ایبولا زده سیرالیون و لایبریا از کارمندان صحی به خاطر مبارزه علیه شیوع ایبولا در آن کشورها ستایش به عمل آورد. منشی عمومی ملل متحد گفت که کارمندان صحی در کشورهای ایبولا زده اصیل‌ترین چهره انسانیت را با مبارزه علیه ایبولا از خود نشان دادند. شیوع ایبولا تا اکنون جان بیش از 6900 نفر را در غرب آفریقا گرفته است. آقای بان در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور لایبریا گفت که خوشبینی محتاطانه برای از بین بردن شیوع ایبولا وجود دارد. قرار است این مقام ملل متحد امروز شنبه از گینی و مالی نیز دیدار کند.
و یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که تخلیه لخته خون از مغز پس از سکته مغزی در بهبود وضعیت مریضان تا اندازه زیادی کمک می‌کند. به اساس یک پژوهش که در مجله طبی نیو انگلند به چاپ رسیده است، پژوهشگران یک گروه 500 مریض سکته مغزی را با هم مقایسه کردند. شماری از آنان بر علاوه اخذ ادویه، تخلیه لخته مغز، لخته خون مغزشان را نیز تخلیه شده بود. اما برخی دیگر مریضان صرف ادویه ضد لخته خون را اخذ می‌کردند. پس از 3 ماه مطالعه، 32% مریضانی که لخته خون مغزشان تخلیه شده بوده، بهبودی قابل ملاحظه نزدشان دیده شده است. این مطالعه جدید شواهد را پیشنهاد می کند که به اساس آن از تخلیه لخته خون می توان به عنوان یک گزینه تداوی سکته های مغزی استفاده کرد.
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا تقدیم شد در گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. احداث سبزخانه ها در زندگی ساکنان ولایت کندهار سهولت های بیشماری را به وجود آورده است. این در حال است که ریاست زراعت آن ولایت میگوید که بر علاوه شهر در 60 ولسوالی کندهار سبزخانه ها فعال گردیده است که آنها برای توسعه آن پلان های روی دست دارد. سید سرور امانی گزارش می دهد.
مسئولین ریاست زراعت میگوید که با ایجاد بیش از 50 گرین هاوس یا سبزخانه در ولایت قندهار نتیجه خوبی به دست آورده است و صدها تن از دهقانان در آن مصروف کار هستند. احمد شاه روشن رئیس زراعت ولایت قندهار است. شما ببینید که یک روز نه روز دیگر از این گرین هاوس 2 الی 3 تن بادرنگ جمع‌آوری می‌گردد و غیر از حبوبات دیگر، و اکنون ما نیاز نداریم که نهال‌های مسمر و غیر مسمر را از خارج وارد نماییم. در همین حال شمار از باشندگان این ولایت در بخش زراعت از انکشافات آخر خرسند هستند و باور آنان که اعمار سبزخانه ها در ولایتشان سهولت‌های بی‌شماری به وجود آورده است. حاجی داود شاه یک تن از ساکنان و مالک گرین هاوس در قندهار است.
ما مجبور بودیم که از کشورهای همسایه ما حبوبات و سبزیجات وارد کنیم و علی الحمدلله شکر است که در وطن خود تو یک پروگرام زراعتی را داریم که مردم همگی از اینا مستفید است. جوانای ما که بیشتر بیکار بود حالی سری کار است.
ریاست زراعت میگوید که بر علاوه شهر در 6 ولسوالی قندهار سبزخانه ها فعال گردیده است که آنها برای توسعه آن پلان های دیگری روی دست دارد. سید سرور آمانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، قندهار.
بله سلام علیکم. زرافگلستان از ولسوالی پغمان شما رو زحمت دارم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدی هستم از ولایت بلخان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشک هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
سال 2014 آزمون‌های جدی را برای مش خارجی رئیس جمهور اوباما در قبال داشت. بحران اوکراین، ظهور گروه تندرو دولت اسلامی، کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان، شیوع ایبولا در غرب آفریقا و خبر تکان دهنده آزادی شدن روابط آمریکا با کیوبا جریاناتی بود که این مش خارجی را گاهی غیر واضح، پیچیده و گاهی هم متضاد تعریف می‌کند. لوئیس رامز نظری انداخته است بر مش خارجی رئیس جمهور اوباما در سال 2014 که برگردان آن را اجیلا سمی می‌شنوید.
اشغال شبه جزیره کریمیا در اوکراین توسط روسیه اولین آزمون حکومت اوباما در سال 2014 بود. قصر سفید هشدارهای جدی را صادر کرده و تأثیرات را بر روسیه وضع کرد، اما سربازان آمریکایی را متعهد به این جنگ نساخت. قصر سفید این اقدامات را به عنوان اصول اتخاذ کرد و اهمیت استراتژیک بر آن قائل نشد. تا وسط سال در حالی که جنگ ها در عراق و سوریه رو به وخامت گرفت، انتقادات از مش خارجی آقای اوباما شدت گرفت و بعضا این مش را ضعیف جلوه دادند. آقای اوباما در پاسخ گفت:
Typically criticism of our foreign policy has been directed at the failure to use military force.
به طور معمول انتقادات از مش خارجی ما در عدم استفاده از نیروهای خارجی معطوف بوده است. و سوالی که من می‌خواهم داشته باشم این است که چرا همه مشتاق استفاده از نیروهای نظامی‌اند، مخصوصاً که ما تازه از یک دهه جنگ با ازینه زیاد که قیمت گزافی را بر جان و مال داشته است بیرون آمده ایم. و دقیقاً این منتقدان فکر می‌کنند که از انجام این کار چه دستاوردی می‌داشته باشیم.
انتقادات در ماه آگست بیشتر اوج گرفت، در حالی که تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه قلمرو بیشتر را اشغال می کردند، رئیس جمهور اوباما در حال پلان گذاری برای معامله با این گروه بود.
ما تا به حال کدام استراتژی نداریم.
هفته‌های بعد آن آقای اوباما یک طرح محتاطانه را پرده برداری کرد. به صدها سرباز دستور بازگشت به عراق را صادر کرد، عملیات هوایی را تا سوریه توسعه داد و با بی‌میلی دخالت آمریکا را در آنچه که او یک جنگی دیگر خواند که پیروزی در آن سالها به درازا خواهد کشید عمیق‌تر ساخت. مایکل رابن تحلیلگر در انستیتوت امریکن انترپرایز میگوید امین بی‌میلی به جنگ است که در بسا موارد او را در موقف دشواری با تیم امنیتیش قرار داده است.
یک موضوع عمده وجود دارد که بین داشتن رئیس جمهوری است که بر اساس عقاید سیاسیش از پیاده کردن سربازان در یک کشور اجتناب می کند و در مقابلش ارفعی های نظامی وجود دارد که اشاره می کند رئیس جمهور اشتباه می کند.
با وجود بعضی پیشروی ها علیه دولت اسلامی در عراق، این گروه هنوز هم به عنوان یک تهدید عمده تا آخر سال باقی مانده است. بحران‌ها در سوریه و اوکراین هنوز حل و فصل نشده و رابط با روسیه که آقای اوباما در آغاز ریاست جمهوریش در پی بهبود آن بود، حال به بدترین حالت رسیده است. یک اساس عمده مشی خارجی رئیس جمهور اوباما توازن بین نیروهای نظامی ایالات متحده و مسائل دیپلماتیک در آسیا و حوزه اقیانوس آرام است که در آن ایالات متحده نظارگر افزایش رفتار قاطعانه چین است. اما رابرت دیلی، تحلیلگر عضو مرکز ویلسون میگوید این مشی آزمون‌هایی هم دارد.
از زمانی که توازن آسیا حوزه پاسیفیک را اعلام کرده ایم، با رویدادها در مصر، لیبیا، اوکراین، سوریه، دولت اسلامی و ایبولا به مختل شدن ادامه داده ایم و سوال خلق می شود که آیا این حفظ توازن واقعا اتفاق افتاده و یا خیر؟
در جمع موفقیت های براک اوباما می توان از ارسال صدها سرباز آمریکایی برای مبارزه با ایبولا به غرب افریقا یاد کرد. در آخر سال رئیس جمهور اوباما با اعلام عادی شدن روابط با کیوبا بعد از بیشتر از نیم قرن تاریخ ساز شد.
این 50 سال نشان داد که انزوا کارگر نیست. زمان برای یک روش جدید آماده می باشد.
رئیس جمهور اوباما امیدوار است که سال 2015 ورق جدید برای روابط ایالات متحده با جهان باشد. جهانی که در سال 2014 بخرنج تر گردیده است.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت گروه دهشت افغان دولت اسلامی یا داعش یک هدف دارد. تحمیل حکمروایی با استفاده از هر نوع وسیله بر هر تعداد مردم و هر اندازه قلمروی که توان آن را داشته باشند. یک ائتلاف گسترده بیش از 60 کشور جهان برای مبارزه علیه تهدید فوری توسط گروه دولت اسلامی ایجاد شده است. اما جان کری گفت که مسئول ساختن یک آینده‌ای که در آن دهشت افغانان گروه دولت اسلامی و یا داعش جا نداشته باشند به یک استراتژی دراز مدت نیاز است تا به مسائل چون افرادگرایی دینی، کمبود فرصت‌های اقتصادی، نقض فاحش حقوق بشر و ناکامی در ایجاد امید در میان جوانان که چرخه خشونت را در شرق میانه در حرکت انداخته‌اند رسیدگی صورت گیرد. جان کری افزود اگر در آزمون داعش کدام فرصت نهفته باشد، آن عبارت از چانس ایجاد زمینه‌های مشترک برای رسیدگی به تهدیدات مشترک و پیگیری منافع مشترک خواهد بود. جان کری گفت نیروهای عراقی و کردی قبلا این را آزمایش کردند و میزان تاریخی همکاری در جنگ علیه گروه داعش در بین جامعه عراقی و کردی به خوبی به چشم می رسد.
حضور سعودی ها، اتباع امارات متحده، اردنی ها، قطری ها و سایرین که اکنون با این آزمون مواجهند نشانه از سلسله فرصت ها برای تعامل منطقه‌ای در بخش‌های تامین امنیت، مبارزه علیه دهشت افغانی و افرادگرایی بوده که ممکن دریچه‌های جدیدی را بر روی همه ما به شمول اسرائیل، فلسطین، اردن و مصر باز کند.
آقای کری گفت که هنوز راه دراز در پیش بوده و اختلاف‌های عمیق هنوز هم در شرق میانه به چشم می‌خورد.
در میان این همه اعمال دهشت افغانی و بیشتر از آن، ما شاهد ظهور بالقوه یک صنف بندی جدید منطقه‌ای هستیم که با وجود وجوهات مشترک کم در مقابل افرادگرایی حساسیت مشترک دارد. اما من به شما آنچه را می‌گویم که آنان به من می‌گویند. آنان برایم میگویند که آماده صلح با اسرائیلند. آنان برایم میگویند که زمان ایجاد یک صف بندی جدید منطقه‌ای علیه پیروان حماس، داعش، احرار شام، بوکو حرام و غیره فرا رسیده است.
وزیر خارجه ایالات متحده افزود برای همه واضح‌تر شده که شکست دادن افرادگرایی خشونت‌آمیز و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای دو راه است برای ایجاد یک آینده بهتر برای شرق میانه.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
قبل از تقدیم خلاصه خبرها، در آخرین گزارش این بخش سرویس خبری از رادیو آشنا صدای امریکا، نیروهای کردی در شمال عراق میگویند که آنان محاصره گروه دولت اسلامی را در کوههای سنجار در هم شکستند. این ادعا بزرگترین پیروزی در برابر گروه تندرو داعش به حساب می رود. ادوارد یارنیان، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خالد مفتون می شنوید.
بعد از بیرون کردن گروه دولت اسلامی از شمال عراق، جنگجویان پیشمرگه کردی در آن کشور افراد این گروه تندرو را که در حال عقب نشینی بودند همچنان زیر آتش سلاح ثقیل قرار دادند. باور بر این است که در جریان این جنگ دو روزه ده‌ها تن از افراد گروه دولت اسلامی کشته شدند. مسعود بارزانی، پسر مسعود بارزانی، رهبر کردها، به خبرنگاران گفته است که جنگجویان کردی همچنان کوههای سنجار را نیز از محاصره گروه دولت اسلامی آزاد کردند. کوههایی که در آن صدها تن از ایزیدی ها از ماه آگست به این سو در آنجا گیر مانده‌اند. بارزانی همچنان گفته است که دهلیز برای ایزیدی ها باز شده است تا کوه ها را ترک کنند.
Our hope is that all those people will eventually be able to...
امید ما این است که تمام مردم به تدریج قادر شوند تا دوباره به خانه ها، قریه ها و شهرهای خود بروند. ولی آن دست کسانی که نیاز به تخلیه دارند، حالا دهلیز باز شده است تا مردم از آنجا تخلیه شوند. قوای کردی می گوید که آنان صدها تن از تندروان گروه دولت اسلامی را از شهر زومار و اطراف آن بیرون راندند و شماره از تندروان به سوریه عقب نشینی کردند. یکی از قماندانهای کردی به تلویزیون عراقی گفته است که حملات قوای ائتلاف به رهبری آمریکا آنان را در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی کمک زیاد کرده است. این قماندان گفته است که تندروان گروه دولت اسلامی از کوههای سنجار و منطقه مرزی زومار توسط جنگجویان پیشمرگه و حملات هوایی قوای ائتلاف عقب زده شدند. ولی شماره از رهبران ایزیدی در کوههای سنجار انوس هم برای بیرون شدن از آن کوه خوشبین نیستند. حداقل برای یک هفته دیگر، زیرا آنان از جنگهای پراگنده و هوای بد هراس دارند. هلال خوشان، استاد علوم سیاسی در پوهنتون آمریکایی بیروت، به صدای آمریکا گفت که تهاجم پیشمرگه ها در منطقه سنجار واقع در شمال عراق شاید بخشی بزرگتر از تهاجمات آنان باشد که شاید شامل منطقه سرحدی با سوریه باشد و
و پلان بر این باشد که تندروان گروه دولت اسلامی را منقسم بسازند. حمله در سنجار مصادف است با حمله کردها در سوریه و به نظر من این دو حمله هماهنگ شده بوده است. در حال حاضر قوای ائتلاف علاقمند مغلوب کردن داعش در سوریه نیست، ولی انقسام آنان در منطقه سرحدی مغلوبیت داعش را در عراق بسیار ساده می سازد. در این حال جنرال جیمز تری، قماندانی که قوای آمریکایی را در ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه دولت اسلامی رهبری می‌کند، گفته است که در چند روز گذشته بیش از 50 حمله هوایی بر ضد گروه دولت اسلامی صورت گرفته است و این حملات به نیروهای پیشمرگه اجازه داد تا حدود 100 کیلومتر را در مناطق سنجار دوباره تسخیر کنند.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
یک بار دیگر خلاصه خبرها. ملل متحد میگوید که در مورد کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان با گروه طالبان مذاکرات را انجام داده، اما تا کنون هیچ تغییری در عمل کردن گروه در این راستا دیده نشده است. سازمان ملل متحد ادعا دارد که گروه طالبان طی سال روان میلادی مسئول 75% کشته شدگان و زخمیان در افغانستان می باشد. پاکستان در یک اقدام کم سابقه دو تنرم محکوم به اعدام را حلق‌آویز کرد. از جانب دیگر تیاره های جنگی و نیروهای زمینی اردوی پاکستان در واکنش به حمله طالبان بر یک مکتب در پشاور پناهگاه های شورشیان را در منطقه شمال غربی آن کشور در مرز با افغانستان مورد حمله قرار داد. یک قانونگذار عراقی روز جمعه گفت که درگیری های پراگنده بین جنگجویان کرد عراقی و تندروان گروه دولت اسلامی و همچنان سایر مشکلات لوجستیکی سبب شد تا روند نجات ایزیدی ها گیر مانده در کوه سنجار با تأخیر روبرو شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که برنامه عصری سازی تسلیحات به ویژه نیروهای استراتژیک هسته‌ای کشورش را ادامه خواهد داد. این در حالی است که اختلافات بین مسکو و غرب رو به افزایش است. ولادیمیر پوتین در یک ملاقات با افسران ارشد اردوی روسیه گفت که نیروی هسته‌ای آن کشور یک عامل بزرگ در حفظ تعادل جهانی بوده و مانع تجاوز بزرگ علیه روسیه شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از اقدامش در راستای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کیوبا دفاع کرده، گفت که با این اقدام ایالات متحده فرصت بیشتر دارد تا حکومت کیوبا را تحت نفوذ خود قرار دهد. رئیس جمهور اوباما در نشست خبری پایان سال روان میلادی در قصر سفید گفت که انتظار ندارد تغییرات در روابط با کیوبا در یک شب اتفاق بیفتد. او گفت که کانگرس برای بحث روی رفع تحریم های اقتصادی و تجارتی علیه کیوبا به زمان نیاز دارد. کره شمالی روز جمعه اتهامات اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا یا FBI را مبنی بر دست داشتن آن کشور در حمله اینترنتی علیه شرکت سینمای سونی را رد کرد، اما گفت که فیلم مصاحبه محصول شرکت سونی کره شمالی را به تمسخر گرفته است. کیم سونگ یک دیپلمات کره شمالی در ملل متحد گفت که فیلم سینمایی مصاحبه به چهره کشورش آسیب رسانیده است. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه ضمن دیدار از کشورهای ایبولا زده سیرالیون و لایبریا از کارمندان صحی به خاطر مبارزه علیه شیوع ایبولا در آن کشورها ستایش به عمل آورد. قرار است این مقام سازمان ملل متحد امروز شنبه از گینی و مالی نیز دیدار کند. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که تخلیه لخته خون از مغز پس از سکته مغزی در بهبود وضعیت مریضان تا اندازه زیادی کمک می‌کند. به اساس یک پژوهش که در مجله طبی نیو انگلند به چاپ رسیده است، پژوهشگران یک گروه 500 مریض سکته مغزی را با هم مقایسه کردند. شماری از آنان بر علاوه اخذ ادویه تخلیه لخته خون مغزشان نیز تخلیه شده بود، اما برخی دیگر مریضان صرف ادویه ضد لخته خون را اخذ می کنند. شنوندگان گرامی، این بود بخش اول سرویس خبری برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه با خبرهای تازه و گزارش‌ها نیم ساعت بعد در خدمت شما قرار می‌گیریم. همکاران همکاران ما با تقدیم برنامه پشتو تا لحظات بعد در خدمت شما قرار می گیرند.